عزیز، دعای افتتاح رو شنیدید با نوای حجت الاسلام میرزا محمدی. التماس دعا دارم از همه شما خوبان عزیز. ساعت 19:30 هست، 7:30 جمعه شب 25 اسفند ماه هست و ما مجموعی از برنامه ها رو داریم تقدیمتون میکنیم. امیدوارم که مورد توجه شما دوستان عزیز و ارجمند قرار بگیرن این برنامه ها. اما جرعه عنوان برنامه بعدی هست که براتون پخش خواهیم کرد، به مدت 10 خواهید شنید شرح احادیث کتاب شریف کافی و در واقع در این برنامه حدیثی درباره آداب معاشرت رو حجت الاسلام المسلمین حسینی قمی شرح خواهند داد به مدت 10. بعد از اون ساعت 19:40 میتونید شنونده برنامه منشور امیر باشید به مدت 13:30 بررسی حکمت‌های نهج البلاغه هست و صحبت‌های حجت الاسلام محدثی. ساعت 19:55 کلام امام رو خواهیم شنید و رأس ساعت 20 8 شب هم همکاران ما در بخش خبری جهان اسلام با شما همراه هستند، از آخرین فعل و انفعالات جهان اسلام خواهند گفت. خب برنامه جوره آماده هست، با هم میشنویم به مدت 10 حجت الاسلام حسینی قمی حدیثی از کتاب شریف کافی رو شرح میدن.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف است، باب 84 از کتاب الایمان و الکفر. همونطوری که قبلا عرض کردیم از باب 82 به بعد چندین باب هست که به هم نزدیک هست با پیام‌هایی و مفاهیم و مزامینی نزدیک به هم، شاد کردن مؤمن، برآوردن حاجت مؤمن. این باب هم از سعی و فی حاجت المؤمن، تلاش برای برآوردن حاجت مؤمن. جمعاً 11 حدیث در این باب هست. حدیث 9 این باب رو میخوانیم. صفوان جمال، شاید عزیزان نامش رو شنیده باشن، از اصحاب خوب امام صادق سلام الله علیه هست، روایات فراوانی رو از امام نقل میکنه. میگه من محضر امام صادق بودم. همونطوری که از نامش پیداست جمال بود، شتربان بود، به اصطلاح شترانی داشت که کرایه میداد به کسانی که عازم سفری بودن. شاید این داستان رو شنیده باشید که وقتی شترهایی رو کرایه داد به هارون برای سفر بیت الله الحرام، حضرت به او اعتراض کردن، گفت آقا برای زیارت بیت الله؟ فرمود بله، ولی راضی هستی که اینا برن و برگردن تا کرایه تو رو بده؟ گفت بله حتما، من آرزوم همینه، امیدم همینه. حضرت فرمود به همین مقدار در ظلم اونها شریک هستی که راضیه به بقای عمر این ستمگر هستی. روایات فراوانی رو از امام نقل کرده و شغلش هم از نامش پیدا، صفوان جمال، شتربان، شترهایی داشت مثل امروز که دی ماشین کرایه میدن، اون شتر کرایه میداد. میگه محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودم در مدینه، دخل علیه رجل من اهل مکه، یک کسی از اهالی مکه آمد محضر حضرت، فشکا علیه تعذر الکراء، شکایت کرد، گفت آقا من مدتی اینجا هستم نمیتونم. تعذر الکراء، تعذر الکراء رو مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و دیگران، مرحوم فیض کاشانی چند تا معنا کردن، حالا ما روان معنا کنیم. ظاهرن شکایتش این بود که من نمیتونم برم اینجا شتری رو کرایه کنم. شاید ناشناس بوده، کسی او رو نمیشناخته، به او شتر کرایه نمیدادن، یا تعذر الکرا شترانی همراهش داشته میخواسته به دیگران کرایه بده، کسی ازش کرایه نمیکرده، یا احتمالم داره که نه پول نداشته، پول نداشته برای اجاره کردن شتر برای سفر خودش. به هر حال مشکلی داشت. در موضوع به اصطلاح امروزی بخوایم بگیم، در موضوع ترابری مشکلی داشت. صفوان جمال میگه من محضر امام بودم، این آمد به حضرت شکایت کرد که آقا ما تو این شهر غریبیم و این مشکل رو داریم. امام علیه السلام به صفوان فرمود قم. ببینید ائمه اهل دستور نبودن به کسی، ولی برای رفع گرفتاری مؤمن حضرت بهش فرمان داد قم. صفوان بلند شو. فاعن اخاک، پاشو برادر ایمانی تو کمک کن. صفوان جمال میگه فقمت معه فیسره الله کراه، رفتم و خدا کمک کرد و مشکلش برطرف شد. برگشتم خدمت امام صادق علیه السلام. جالبه حضرت دوباره سوال کردن. این که عرض کردم بعضی از روایات ازش استفاده میشه، مراقبت های ویژه، یعنی دستور کلی نه، ائمه مراقب اصحاب خاصشون بودن، نکنه و کوتاهی کرده باشن در رفع گرفتاری های دیگران. حضرت فرمود ما صنعت فی حاجت اخی، چه کردی؟ یعنی یه وقت رهاش نکرده باشی، برگشته باشی. فقلتو، گفتم آقا قضا الله، الحمدلله خدا کمک کرد و مشکلش برطرف شد. حضرت فرمود اما انکه انتو این اخاک المسلم، این که بتونی برادر مسلمان تو کمک کنی، احب الی من طواف اسبوع بالبیت مبتدعن، این برای من محبوب تره این است که من طواف اسبوع بالبیت، این که هفت دور خانه خدا طواف بکنی، اگه بری حاجت یه مؤمن رو برآورده کنی. مبتدعن، مبتدعن یعنی چی؟ باز شارحین کافی شریف معانی متعددی براش ذکر کردن، من یکی از معانی رو میگم. مبتدعن این بدون این که برادر ایمانی به زبان بیاره. میدانید عزیزان روایات فراوانی داریم که شما وقتی برادر ایمانیت گرفتاری داره، نباید او به زبان نیاورده، شما باید مشکلش رو برطرف کنی. در نهج البلاغه امیر مؤمنان حضرت میفرماد از سخاء ما کان ابتداءا، از سخاء ما کان ابتداءا، سخاوت این است که هنوز طرف اظهار نیاز نکرده شما مشکلش رو برطرف کنی، بهش پول بدی. فاما ما کان ان مسالتن، اگه بعد از اینکه اظهار نیاز کرد حاجتشو برآورده کنی، فحیاء و تزمم، این دیگه آدم خجالت میکشه، بالاخره آقا این اظهار نیاز کرد، آبروی ما هم میره اگر به دادش نرسیم. نزا حضرت میفرماد احب الی من طواف اسبوع بالبیت مبتدعا. جالبه بعد حضرت به یه داستانی اشاره فرمودن در ادامه این حدیث. حضرت فرمودن این کسی آمد محضر امام مجتبی سلام الله علیه، گفت آقا اینی علی قضاء حاجته، من یه مشکلی دارم، به من کمک کنید. تا به امام گفت فانتعل و قام معه، حضرت را افتادن، کفششونو به دست گرفتن، با این آقا را افتادن که برن مشکلشونو برطرف کنن. تو مسیری که حضرت حرکت میکردن فمر علی الحسین صلوات الله علیه، آقا امام مجتبی سید الشهدا رو دیدن که داشتن نماز میخوندن. حضرت به این شخص فرمودن اینا کنت ان ابی عبدالله سلام الله علیه تستعینه علی حاج، خب برادرم امام حسین که تو مسیر بود، چرا از برادرم کمک نخواستی؟ این شخص میگه قد فعلت و به ابی انت و ام، اتفاقا میخواستم برم به حضرت بگم، ولی فذکر به من گفتن انه معتکفون، حضرت مشغول اعتکاف، لذا من مزاحم حضرت نشدم. الله اکبر. عزیزان عنایت کنید، امام مجتبی سلام الله علیه دنبال کار این مؤمن را افتادن، به این مؤمن فرمودن چرا به برادرم نگفتی؟ امام حسین مگر نبود؟ گفت آقا آخه به من گفتن حضرت معتکفه. حضرت فرمود اما انه لو اعانک کان خیرا له من اعتکافه شهرا، اگر به برادرم مراجعه کرده بودی و برادرم مشکل تو رو برطرف میکرد، این از اعتکاف یک ماه بالاتر بود. تکرار میکنم اما انه لو اعانک کان خیرا له من اعتکافه شهرا، از این که یک ماه معتکف باشه این پاداشش بیشتر بود. حتی در یه روایت دیگری هست که خود امام حسن سلام الله علیه هم تو اعتکاف بودن و وقتی این شخص به حضرت مراجعه کردن، حضرت از اعتکاف آمدن بیرون و حتی در روایت در آقا مشغول طواف بودن، طواف و اعتکاف رو رها کردن. و وقتی شخصی به حضرت گفت آقا چرا اعتکاف رو رها میکنید، فرمود قضا و حاجت المؤمن، حاجت مؤمن برآورده کردن از اعتکاف بالاتره که روایت مفصلی داره. پس بنابر یادمون باشه، به هر حال عزیزان گاهی موفق به اعتکاف میشن، بسیار خوب، اما گاهی ممکنه تو همون ایام اعتکاف، قبل از ایام اعتکاف کسی به ما مراجعه کرده آقا فردای این روزی که شما میخواید معتمد، من میخوام به شما مراجعه کنم، این مشکلی برای من هست، به دست شما حل میشه، ولی به شرط نیست که شما یه چند روزی دنبال کار من. اون بالاتری یا اعتکاف، حضرت فرمود لو آنک کان خیرا له من اعتکافه شهرا، اگر برادرم سید الشهدا کمکت کرده بود از اعتکاف یک ماه بالاتر بود. یعنی چرا نرفتی؟ اگه میرفتی حتما برادرم کار تو رو انجام میداد و ثوابش بالاتر بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان نداره، نگارا بی تو برگ جان نداره، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما خواهیم بود. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به شرح حکمت 396 نهج البلاغه می‌پردازند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه به 4 نکته مهم در مورد راه‌های خوب زیستن اشاره می‌کنند. اون حضرت در جمله نخست می‌فرمایند: مرگ آری، اما تن دادن به پستی هرگز. در این مجال نخستین بخش از سخنان استاد محدثی رو درباره این حکمت تقدیمتون خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود محضر شما شنوندگان محترم. حکمت 396 نهج البلاغه، حضرت می‌فرماید المنیت و لدنیه و تعلل و تقلل و ولد توسل. در این حکمت 4 نکته اخلاقی و اجتماعی مطرح شده که فکر میکنم در 2 برنامه بتونیم این رو خدمت شما عزیزان مطرح کنیم. المنیت و ولد دنیه، یعنی مرگ آری و پستی نه، زندگی شرافتمندانه با ذلت و خاری و پستی سازگار نیست. افراد شریف هیچ وقت زیر بار ننگ نمیرن، هرچند به قیمت جانشان تموم بشه. سید الشهدا علیه السلام این جمله معروف رو داره که حیات من الذله، ذلت از ما دوره، از آستان همت ما ذلت است دور، و در کنام غیرت ما نیستش ورود، بر ما گمان بردگی زور بردند، ای مرگ همتی که نخواهیم این قیود. اکنون که دیده هیچ نبیند به غیر ظلم، باید زجان گذشت که از این زندگی چه سود. مولا علی علیه السلام در کلام دیگری در خطبه 51 دارن که الموت فی حیاتکم مقهورین، یعنی اگر زنده باشید ولی مقهور و تحت سلطه دیگران و ذلیلانه، این خودش یک نحوه مرگ. عزت در مرگ با افتخار هست و ذلت در زندگی ذلیلانه. در عرصه تقابل نظامی و مبارزه هم اون چی که برای یک شخص یا یک ملت عزت میاره جهاد و جانفشانی است، و به تعبیر حضرت امیر علیه السلام در اون خطبه جهادیه کسانی که از جهاد روی گردان بشن گرفتار ذلت و زبونی و توسری خوردن و حقارت و بردگی میشن. آزادگی به قبضه شمشیر بسته است. مردان همیشه تکه خود را بدو کنند. قانون خلقت است که باید شود ضعیف هر ملتی به راحتی و عیش خو کنند. در اینجا مسئله عزت نفس و قناعت و نرفتن زیر بار منت دیگران هم مطرحه. پستی و حقارت در شأن انسانهای با شخصیت و با ایمان نیست. مؤمن هم باید عزیز باشه و ذلت نپذیره. شعار ما در دوران انقلاب و جنگیم بود: می جنگیم، می میریم، ذلت نمی پذیریم یا سازش نمی پذیریم. پس کلام حضرت این است که المنیت و لد دنیه، مرگ آری ولی دنیه و پستی نه. در ادبیات ما هم اشعار فراوانی وجود داره که شاعران تحمل سختی های بسیار رو ترجیح دادن به اینکه انسان زیر بار منت ناکسان باشه و ذلیل باشه. از جمله فقط به این شعر از جامی اکتفا میکنم که میگوید: به دندان رخنه در پولاد کردن، به ناخن راه در خارا بریدن، فرو رفتن به آتشدان نگونسار، به پلک دیده آتش پار چیدن، به فرق سر نهادن صد شتر بار، ز مشرق جانب مغرب دویدن، بسی بر جامی آسانتر نماید که بار منت دونان کشیدن.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن. توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 396 نهج البلاغه در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. حضرت علی علیه السلام در ادامه این گفتار حکیمانه به بیان راه‌های دیگه زندگی سعادتمندانه اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: قناعت به مقدار کم آری، ولی دست نیاز به سوی دیگران دراز کردن نه. آن کس که با تلاش معتدل و صحیح چیزی را به دست نیاورد، با تلاش نادرست و بیرویه چیزی به دست نخواهد آورد. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو میشنویم که به شرح ادامه این حکمت ارزشمند خواهند پرداخت.
دومین نکته‌ای که در این حکمت مطرح است اینه: و تقلل و ولت توسل. تقلل از ریشه قلته، یعنی به کم قانع بودن و بسنده کردن، و قناعت آری ولی دنبال وسیله از مردم گشتن و به این و آن متوسل شدن برای دستیابی به خواسته‌ها و تمنیات نه. ساختن به داشته ها آری، رو نینداختن به دیگران همچنین ارزشی است که انسان رو نباید بیند. به قول سعدی میگوید که کهن جامه خیش پیراستن، به از جامه عاریت خواستن. این مسئله نوعی به بحث اقتصاد مقاومتی هم مربوط میشه. در حدیث آمده است که وای بر قومی که میپوشند آنچرا خود نمیبافند و میخورند آنچرا که خود نمیکارند. یعنی انسان در خوراک و پوشاک باید به حد خودکفایی برسه و از دستاورد تلاش خودش بهره ببره. تا میتوان ز آبله دست رزق خورد، بهره چه خوش چین سریا شود کسی. در حکمت قبلی داشتیم که کل مختصرن کاف، آنچه که بهش اکتفا انسان بکنه کفایته. با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است. نکته سوم در این حکمت اینه که می‌فرماید و من لم یعت قاعدا لم یعت قائما، کسی که در حال نشسته بهش عطا نشه در حال ایستادن بهش عطا نمیشه. اینم باز به یک نحوی اشاره به قناعت داره و اشاره به روزی مقدر. در تعبیرهای کنایی قعود و نشستن کنایی از تنبلی و کم تحرکی و عدم اقدامه، قیام هم کنایه از ایستایی و حرکت و اقدام و مبارزه است. در قرآن کریم هم از قاعدین و نشستگان مذمت شده و مجاهدان رو فضیلت داده بر قاعدان، فضل الله المجاهدین علی القاعدین. حضرت می‌فرماید کسی که در حال نشسته و بی تحرکی و خمودی و تنبلی چیزی به او عطا نمیشه و سهم و بهره‌ای نداره، اگر قائم هم باشه باز نصیب و بهره‌ای نمیبره. من لم یعت قاعدا لم یعت قائما. بعضیا خیال میکنن که اگر زیاد دوندگی کنن و خودشون رو به آب و آتش بزنن برای کسب مال، به هر کاری روی بیارن و حرام و حلال و کار با شرافت یا شرماور برای اونها یکسان باشه، فکر میکنن که به چیزی میرسن، در حالی که چنین نیست. اگر کسی برای رزقی که خدا براش مقدر فرموده اکتفا بکنه، برای او حالت قعود و قیام فرقی نمیکنه. اگر خدا رزق واسعی برای کسی مقدر و مقرر نکرده، تلاش او هم خیلی اثری نداره. ولی اگر کسی روزی مقدر داشته باشه، با تلاش اندک به اون میرسه. نتیجه اینه که مؤمن باید تکیهش به خدا باشه، از خدا توفیق و رزق به طلب، روزی خودش رو دست نیاز به درگاه خدا ببره. تکیهش نه به مردم باشه، نه حتی به بازوی خودش، چون عطا کننده خدای متعال، وسعت رزق رو هم باید از خدا خواست و خدا رو از نظر دور نداشت، که البته خدا هم از اسباب و وسایل مورد استفاده میکنه و کارها رو از طریق اسباب و وسایل انجام میده. خب این جمله دیگری از حکمت باقی است که اون رو در برنامه دیگری خدمت شما عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خانه ای گنجیست گر آید بکر، خانه ای در است و دل همچون سدر، فرق میمیرد نبا مال زیاد، بلکه با خوشنودی از آنچه بدار، آن که کرده اکتفا بر روزیش، صاف گردانده ره پیروزیش، هر که پوید بر طریق اعتدال، تنگ دستی بهر او باشد مهار. دولتی دارد هر آن که خانه است، میرسد از خلق خوش نعمت به دست، ثروتی باشد قناعت بی گمان، که نباشد هیچ پایانی بر آن.
عزیزان همراه، شرح بخشهایی از حکمت 396 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به ادامه شرح این حکمت ارزشمند خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما عزیزان باشیم، خدا نگهدار. التماس دعا.
علی یا علی، علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی. رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق،
آمدی و با
باغ جا آمدی و باغ جا شد از شمیم پر شد از شمیم ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
کلام امام
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماس بود و هست نام جاودان تو
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماس بود و هست نام جاودان تو با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را راه روشن تو را
من فکر میکردم که این ضیافتی که شما مؤمنین دعوت برای شدید که ضیافت الله هست این چی است؟ دعوت شدیم به ضیافت الله و ضیافت الله در عالم ماده عبارت از این است که ما را پرهیز بدهد از تمام شهوات دنیوی. این مرتبه مادی ضیافت الله است که همه کسانی که دعوت شدند به این ضیافت بدانند که ضیافت خدا در این نشأه چشموشی از شهوات است و ترک اون چیزی که قلب انسان یعنی روح طبیعی انسان بهش مایل است اونها را باید ترک کند. این ضیافت خداست و این ضیافت سایه ضیافت هایی است که در طول عالم وجود تحقق دارد، منتها در عالم ماده به این صورت است که ترک شهوات طبیعی است، شهوات جسمانی است و در عالم مثال ترک شهوات خیالی است و در عالم بعد از مثال ترک شهوات عقلانی است، روحانی است. شهوت در هر جا به یک صورت تحقق دارد، در این عالم به همینطوری که میدانید و در عالم بعد از این عالم، عالم مثال، شهواتی که انسان در عالم مثال دارد بالاتر از شهواتی است که در عالم طبیعت دارد و جلوگیری از اون هم مشکل تر است و ضیافت الله در اونجا این است که از اون شهوات انسان منصرف بشه، از شهوات نفسانی، اون شهوات نفسانی که الان عالم گرفتارش هست، شهوات عقلانی هم که بالاتر از این شهوات است. ضیافت الله در اونجا باز این است که از اون شهوات عقلانی هم باید دست برداشت و اونها هم در همه این مراتب هم شیطان وارد است که نگذارد شما در این ضیافت الله استفاده کنید، در عالم طبیعت نگذارد، در عالم خیال نگذارد، در عالم عقل هم نگذارد و دست برداشتن از اون اعمال عقلانی نیست مشکل تر از دست برداشتن از این اعمال دیگر است. اعمال نفسانی که پایین تر از اعمال عقلانی است عالم را به آتش کشیده.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون کور بود و پر استقامت بود،
پر
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه